أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا للتفهيم والتفهم لما تحب وتقدر. خدا انشاءالله همه اعمال شما را در این ایام تعطیل به هر شکلی که بوده، که انشاءالله همه اونها خیر و موجب قرب الله تعالی بوده است، از همه آیون قبول بفرماید و انشاءالله توفیق بده در این سال آینده تحصیلی که حالا دیگه به دنبال هم درش هستیم و تعطیلات استثنائی، انشاءالله موفقمون کنه به بحث و گفتگو و رسیدن به اون چی که باز مورد رضای حق متعاله. انشاءالله هدف هممون رو هم قربی، خیر و صلاح قرار بده، یک مطلب نفسانی، بلکه اون چی که وظیفه‌مونه در این سال و زمانها و در این ایام و در این بحث‌ها و کلاس‌هایی که شرکت می‌کنیم. دنباله یه بحث رسید به اول فصلی که با این عنوان شروع میشه، القول فی النشوز. یه دفعه فصل مطرح کردن با این عنوان، القول فی القسم و النشوز و شقاق. اینجا در حقیقت یه عنوان فرعی نسبت به اونه. اون چی که تا به حال بحث شد از این فصل درباره قسم بود و حالا القول فی النشوز. بعدم آخر بحث دو تا مسئله هست در باره شقاق که او رو دیگه تیتر بزده نشده. مشکل اینه که این تیترهایی که اینجا زده شده مال خود مرحوم آستبالحسن نیست، وسیله نمیدونم مال مرحوم امام در تحریر مال خودشونه یا نه، این تیترهاییست که بعدها چاپ کنندگان این کتاب این تقسیم بندی ها رو درش کردند و این تیترها رو بهش زدند. در هر حال خیلی با این تیترها بحث و گفتگویی نداریم ولا مشاهده فیه، معلوم نیست حالا بالاخره اینو تقسیم بندی است. می فرمایند القول فی النشوز و هو فی زوجت خروجها ان طاعت زوج الواجبت علیها من عدم تمکین نفسها و عدم ازالت المنفرات المزادت للتمتع و الالتزاز بها بل و ترک و تنظیف و تزیین مع اقتضاء زوجه لها و کذا خروجها من بیته من دون اذنهی و غیر ذالک. کلیش خروج ها انطاعت زوج، سه موردم ذکر کردن بعدم میفرمایند و غیر ذالک، در شرای همینجا وقتی بحث نشوز رو مطرح میکنن میفهمند و هو الخروج عن الطاعه و اصله الارتفاع. شرایع معنای کلی کرده تا بعد در این کلمه نشوز در حقیقت یه بحث لغوی قرار میگیره و مطرح میشود و یه بحث مصداقی در مورد بحث نشوز زن یا مرد که بعدم مطرح میشه. جمله اول شرایع در رابطه با معنای لغویشه و هو الخروج عن الطاعه و اصله، معنای اصلی این کلمه الارتفاع، خود بالاتر دیدن، بالا گرفتن، معنای لغوی کلیش. صاحب جواهر در ذیلش توضیح میده یقال نشز الرجل ینشز اذا کان قاعدا فنهز قائما، وقتی که نشسته پاشد ایستاد، اینو بهش میگن نشزه، ایستادن از نشستن. بعدم فرموده و منه قوله تعالی و اذا قیلا شذو فانشذو، ربطی به نشوز اینجا نداره. آیه شریفه سوره مجادله آیه 11 اذا قیلا شذو فانشذو، مفسرین معنا کردن یعنی اگر به شما گفتن حرکت کنید، برخیزید برای امر خدا، فنشزو، برخواستن لامر الله، ای انحزو الى امر من امور الله تعالی، این معنای نشوز برخواستن. حالا انحزو در حقیقت معنای نشوز میشه نهضت، برخواستن. اون وقت صاحب جواهر آمده میگه و سمیه خروج و عهده ما نشوزن، اینی که زن یا مرد اگر خارج شد از اون واجباتش یسما نشوزن، لأنهو اون ناشز یا ناشزه به معصیتهی قدر تفع اما اوجب الله تعالی علیه من ذالک للآخر، خدا یک حقی برگردنش گذاشته برای دیگری، شخصی که این حق رو معصیت میکنه میخواد خودش رو بالاتر بگیره، ارتفع بالاتر حساب میکنه، اما اوجب الله تعالی علی. بعد صاحب جواهر اشاره میکنه و قیل و لذالک خص النشوز بما اذا کان الخروج من عهدهما، یه طرفه باشه، لان الخارج، حالا زن ناشزه یا مرد ناشز، در این کارش ارتفاع میگیره بر دیگری، یعنی خودشو بالاتر از او حساب میکنه، فلم یقم به حقه، فلم یقم به حقه، ولو کان الخروج منهما معن، اما اگر هر دو از این حقشون خارج شدند، خص به اسم شقاق، اونو بعدن اصطلاح بعده که بهش میگیم شقاق، قرآنم تعبیر شقاق میکند، کمایتی بحث شقاق میاد. چرا؟ لاستواء ما معا فی الارتفاع فلم یتحقق ارتفاع و احدهما علی الاخر، هر دو خودشونو بالا گرفتن، پس بالا گرفتن یکی نسبت به دیگری لم یتحقق، تحقق پیدا نکرد، ولذا این تعلیل میشه برای این که اینو نمیشه بهش گفت نشوز. خارج از معنای لغوی نشوزه، مختصون به اسم شقاق. مرحوم صاحب جواهر علیه الرحمه دنبال این بیان، نسبتاً بیان طولانی حالا دارن در معنای کلمه شقاق و کلمه نشوز و وجه تسمیه اینو موارد مختلفش، لا یهمنا، اون بحثا مورد نیازمون نیست، کارش نداریم. اون چی که مهمه اینه که معنای اصطلاحیش و اونی که حکمی از احکام الله برش مترتب شده او رو روش بحث کنیم. دنباله حالا این بحث لغوی و وجه تسمیه و تناسب با معنای لغوی و امثال اینها مؤثر در مسئله فقهی نیست، ولو صاحب جواهر دنباله داره این بحثش، ملاحظه میکنید و در اختیارتون هم هست. حالا خود مرحوم آقای اصفهانی، آقای استبولحسن و مرحوم امام معنا کردن اونی که اینجا مورد بحثه، نشوزی که در اینجا موضوع برای بحثه، و هو فی الزوجه خروجها عن طاعت الزوج الواجبت علیها. اونجاییست که زنی از اون اطاعتهای واجب شوهر خارج بشه. در رابطه با حقوق مرد بر زن فصل قبل مفصل بحث شد، یه مواردی هست واجب، یه موارد زیادی هم مستحب. نه، بس در اونجاییست که از موارد واجبش خارج بشود، خروجها عن طاعت زوج، اون طاعتی که واجب بر زنه. چی واجب بر زنه؟ من بیانیه چیکار کنه این خروجش از طاعت؟ من عدم تمکین نفسها یک، و عدم ازالت المنفرات المزادت للتمتع والالتزاز بها دو، و ترک تنظیف و تزیین ما اقتضاء الزوج لها سه، و کذا خروجها من بیته من دون اذنه و غیر ذلک لو فرز، مورد دیگری هم واجب بود. موارد طاعت واجب اینا رو شمردند که بله در بحثای قبل هم اینا گفته شد. یک، تمکین. دو، ازاله منفرات. سه، تنظیف و تزیین در صورتی که شوهر خواسته باشه. بله بله بله. حالا فرض کنی اگر حمام هم رفته، منفرات به اصطلاح نظافتی نداره، اما بدنش بو میده، یه چیز دیگه نیست. حالا اینا دونه دونه بحث میشه. بعدم اضافه میکنم ولا يتحقق النشوز به ترک طاعته فی ما لیست به واجبت علیها، اما کارهایی که برش واجب نیست اگر انجام نداد این نشوز حساب نمی شود. فلو امتنعت من خدمات البیت، رو من تو خونه کار نمی کنم، و حوائجه التی لا تتعلق بالاستمتاع، کارهای خونگی که ربطی به استمتاع نداره، من الکنس جارو زدن خونه یا خیاطت لباس خودش، شوهرش، بچه هاش یا آشپزیش، او غیر ذالک، حتی اینی که حاضر نیست یه لیوان آب دست شوهرش بده، حتی سقی الماء و تمهید الفراش، از حاضر نیست رخت خوابشو بندازه، لم یتحقق النشوز. اینا موجب نشوز نمیشه. نه، به شوهرش میگه رخت خواب رو تو میخوای خودت بنداز، خودت جمع کن. حالا اون زمان ها مثل حالایی که نبود که یه تخت خواب آماده باشه و دیگه جمع کردن و انداختن نداشت، خود رخت خواب انداختن و جمع کردن یه مصیبتی بود، یه کار سنگینی بود، خیلی فرق کرده، خدا رحم کرده. نه، اینا موجب نشوز نمیشه چون برش واجب نیست، خداوند بر زن اینا رو واجب نکرد. حالا چاره این کارا چیه؟ اینا بعدن سر جای خودش وقتی میرسه به بحث نفقه، نفقه زن چقدره؟ چنین اندازه. شواره بهش میگه من همین مقدار میدم، بیشترم بهت نمیدم، میخوایی باید کار بکنی، باید تو خونه کار کنی. اینا رو خودشون با هم دیگه میتونن معامله کنن تا بیشتر مثلا نفقه کنه براش، ولی جزء واجبات شرعی نیست. خب این متن وسیله و تحریر هر دو در این قسمت، در این در حقیقت مقدم سازی بحث، بحثش از مسئله یک به بعد شروع میشه. عبارتی که خوندیم مربوط به این مقدمش بود. حالا به حوف زوجته کذا، در مقابل این است که زوج هم گاهی ناشز می شود، همون طوری که نشوز در زوجه تصور دارد، نشوز در زوج هم تصور داره. کی بود؟ دوست محترممون از خیلی وقتای قبل تو این بحثاهی سوال می کردن که آیا مردم نشوز داره؟ بله، قرآن مجید در هر دو مطرح کرده، در مورد زن و لاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المضاجع، تا دنبال آیه، آیه سوره نساء آیه 34. در مورد مردم فرموده و ان امرأتون خافت من بعلها نشوزا او اعراضا، نشوزا من بعلها، یعنی شوهرم ممکنه ناشز بشه، نشوز درش پیدا بشه، حکمش چیه؟ بسیار خوب. بعد پس نشوز هم در زن تصور دارد و هم در مرد. هم زن ممکنه ان یقع ناشزه و هم مرد ممکنه ان یقع ناشزن، حالا هر کدوم به شرایط خودش. و هیف زوجت خروجها ان طاعت زوج الواجبت علیها. بعضی از بزرگان فرمودند ظاهر المصنف فی صدر کلامه کفایت و خروجها عن طاعت الزوج ولو فی مورد واحد. و بعدم اشکال کردن ولیکن ظاهر و ذیل کلامه انه لا یتحقق الا به امور کثیره منها عدم التمکین. توضیحی که درباره متن بیان فرمودند، آیا متن اینجوره؟ مفاد متن اینه؟ ظاهر و صدر کلامه کفایت و خروجها عن طاعت الزوج ولو فی مورد واحد، در هر امری از امور یه همچی ظهوری داره صدر کلام. اگر دو این دو عبارت مستقل بود تا عن طاعت الزوج تا اینجا رو میگفت، چیزی دیگه دنبالش نمی آورد، بله یه همچین مفادی پیدا می کرد مطلقا. اما وقتی دنبال خود همین عبارت مقید شده، اولا الواجبت علیها، بعدم بیان این الواجبه من و من و من مواردش بیان شده که اینا همه متعلق به همون جمله اوله. جمله اول لم یتم الا به ذمیمه این کلمات، جمله رو که تا تمام نشده نمیشه دربارش قضاوتی کرد و استظهاری کرد. کدوم ظهور؟ ظهور هر جمله ای انما یتم به تمام کلامه. و الا تا گفت لا اله او گفت کافر شد. نه، لا اله الا الله کلمت و توحید. نمیشه گفت کسی گفت لا اله کافر شد بعد دو مرتبه از سر مسلمان شد، اینجوره؟ تا کلام تمام نشده ظهوری ندارد. پس نسبت این مطلب به مصنف فی غیر محله، نه از اول جملش مقیده، هیچ اطلاق صدر نداره که بگیم و اطلاق صدر ظاهر مصنف در صدر کلامه کفایت و خروجها عن طاعت زوج ولو فی امر واحد. حالا در هر کاری اطاعت گفت نکرد، دستور بهش داد انجام نداد، اینا همه میشه. بله نه فی ولو فریش، نه این چنین نیست و صدر کلامم یه این همچین ظهوری ندارد. ظهور صدر کلام دنباله داره، ظهور هنوز حاصل نشده، دنبالش به اون قیودیست که بیان کرده. کدوم یکیش؟ اونا بله. نه این مورد صحبت یه واحد و دوتا واحد نیست، صحبت اینه که فی امر واحد اطلاق، ولی در مقابل اون چه دو ظاهر زینش الا به یکی از این امور، اینا یکیشه، نه اینکه جمع بین اینا اصلا مطرح باشه. بله به امر واحد محقق میشه، اما نه به دست خروج از طاعت زوج، به یکی از این ملاکاتی که خود قرآن بیان کرد. این عبارت مت. اما در شرایع باز یه جور دیگه ای دارن عبارت را که یک برداشت دیگری ازش شده. متن شرایع که اینجا نسبتا طولانی هم هست این فرماید فمتا زهر من از زوجت امارته مثل ان تتقطب فی وجهه او تبرم فی حوائجه او تغییر عادتها فی آدابها جاز له حجرها فی المزجع بعد عزتها. و سورة الهجران و سورة الهجران ان يحب سورة الحجر ان يحول الیها زهره فی الفراش و قیل ان یعتزل فراشها والاول مروی ولا یجوز له ضربها والحال حاضه اما لو وقع النشوز و هو الامتناع عن طاعته فی ما یجب له جاز ضربها ولو به اول مرتن و یقتصر على ما یعمل معه رجوعها ما لم یکن مدعیا ولا مبرها مدمیا ولا مبرها. در رابطه با این عبارت شرایع باز یه برداشتی شده که به نظر مسامحه هست. تعبیری که فرمودن بعضی از بزرگان و بینه و بین ما ذکره المصنف بون بعید، این چی که شرایع بیان کرده با اون چی که مصنف در وسیله در تحریر بیان کرده بینهما بون بعید. و بعدم بحث طولانی کردن که نه این حرف شرایع درست نیست و اون قسمت اولی که گفتن نشوز نیست و احکام نشوز برش مترتب نمی شود. یه بحث طولانی هم در این رابطه کردن. ما عرض میکنیم آیا واقعا این طوره؟ بین کلام شرایع و کلام وسیله و تحریر بینهما بون بعید، تفاوتی هست؟ ببینید در عبارت متن این جایی که شروع کرد و اونی که بیان کرد نشوز را، خروجها عن طاعت زوج، اما بعد وقتی مسئله اول رو مطرح می کند زیل همین بحث دنبالش مسئله یک میگه لو زهرت منها امارات و نشوز و طغیان، همین مواردی رو میشماره که مرحوم محقق شمرده به سبب تغییر عادت ها معه فی القول و الفعل و چنین و چنان، همینا رو با یک بیان بهتر و روشنتری نسبت به عبارت شرایع. اینجا دوتا موضوع داریم، یک تحقق نشوز، عدم تمکین، عدم تنظیف امثال، یک زهرت امارات نشوز، اینی که درش یه حالاتی پیدا بشه که نشانه اینه، نشانه اینه که میخواد ناشزه بشود و هنوز نشده. این مطلبم تو عبارت شرایع آمده بود. چیزی که از عبارت شرایع قبل و بعد کرده، اولش تعبیر اولینه فمتا زهر من از زوجت امارتو، نگفت فمتا زهر من از زوجت النشوز، و بعدم بیان کرده به این جوریا شال جای خودش بیان میکنیم. شد دو موضوع. بعد اون وقت میگه اما لو وقع النشوز، اون شد دو فراز. اولیش زهر من الزوجت امارتو، دومیش لو وقع النشوز. دو موضوع کاملا مختلف، هر کدومم له احکام. حالا در مورد حکمش دنباله است اون چی که فرمودن، بعدن باید از ادله ببینیم چی استفاده میشه، چقدرشو میتونیم از دلیل استفاده بکنیم یا نکنیم، اونی بحث دیگه ایه. ما الان فعلا هنوز بحث موضوع شناسی داریم. موضوع اینه آیا در بین بیان این دو بزرگوار تفاوتیست یا نه مرحوم عاصب الحسن و مرحوم امام هم همون متن شرایع رو گرفتن، البته به بیان روشن‌تر. بونون بعید کجاست بینه هما؟ نه بله، حالا در یه قسمت‌هایش اختلاف در حکم هم دارن اینا، یعنی مورد اماره، مورد تحقق. اماره نشوزگر شد معنیش اینه بعدن میخواد ناشزه بشه، اما هنوز نشده، نشانشه، هنوز موضوع تحقق پیدا نکرده، منافاتی نداره یه احکامی داشته باشه. بعد که این موضوع تحقق پیدا کرد یه حکم دیگه داشته باشه. اینم یه نکته ایست که حالا یادآوری کردیم، میخونید، مطالعه میکنید، اینا تفاوتی بونه بعیدی بینش نیست، نه تنها بونه بعیدی نیست که هیچ بونی بینش نیست، تفاوتی بین هما نیست. خب چی آقا؟ بله هر دو جا همینطوره، ما فعلا بین دفع و رفعش نداریم. بله ممکنه حکمش دو جور باشه و حتما هم این طوره، اون بحث حکمیشه، اما آیا این بیان صاحب شرایع با بیان متن وسیله و تحریر اینا بین هما بونون بعید؟ صحبت در این بیانه، صحبت در اینه. بله هنوز حکمش رو بیان نکردی، حکمش بخواد بیان بشه انشاءالله. بله الان مسئله بعدی که شروع می شود حکم این مطلبه. بله حالا ببینیم شما این چطور رو بذارید برای بحث بعد. بله دلیلش رو باید ببینیم، اینه که پیشا پیش عرض کردیم که اینا فعلا تا اینجا بحث موضوع شناسی بود. دلیلش حالا در این مطلب دلیلش چیه؟ بله باید ببینیم که حالا شروع میکنیم. در مسئله اول فرمودن اون مطلب ایک را که خودشون اونجا دوم بیان کرده، صاحب شواهر، صاحب شرایع اول بیان کرد، تو این مسئله یک او رو مقدم می‌دارن. لو زهرت منها امارات و نشوز و طغیان، اگر نشانه های نشوز درش پیدا شد. نشانش چیه؟ اینا دیگه تخصصش با آقای مهری ها. به سبب تغییر عادت ها معهو فی القول او الفعل، سابقا گفتارش رفتارش با شیه جوری بود، عوض شد. بابا خانم تو عوض شدی؟ تو عرف اتفاق میفتی؟ عوض شد، از در می رسید سلام بهش می کرد نمی کن. ازش پذیرایی میکرد یا آب میوهی دستش میداد؟ نمیده ها؟ به سبب تغییر عادتها معهو فی القول او الفعل بان تجیبهو به کلام خشن بعد ما کان به کلام لین. سابقا می آمد خونه، خانم فلان چیزی را کجا گذاشتی؟ خیلی محتلمه. بله به انتجیبه، به انتجیبه، به انتجیبه. سابقا می آمد خونه، شوهر ازش سوالی می کرد، او خیلی مؤدبانه محترمانه با کلام لینی جواب می داد. حالا نه، میگه تو آشپز خونه هست برو پیدا کن. بعد ما کان به کلام لین او ان تو زهر عبوسن و تقطبن فی وجهه، صورتشو خشن کنه، اخماشو به هم بکشه، عبوس کنه و ترشی در صورتش داشته باشه. در صورتی بعد ما کانه اونجور، نه بعضشون از اول شب اولش همینجورن. اون ناشزه، نه حالا ناشزه هم تازه نمیشه، اینا همه مقدماتشه، امارات اعتکاف. و تفاقلن و دمدمه بعد ان کانت علا خلاف ذالک، قبلا اینجور نبود، عوض شده و غیر ذالک. اینا همه به باب مثاله، خصوصیت نداره، یه حالاتی که نشون بده این وضعش عوض شده. خود شوهره یا با بچه هاش میگه چه شده؟ مادرتون چشه؟ یه حالات عوض شده، هنوز ناشزه هم نیست. اون وقت اینجا حکمش یعظها، موعظش کنه. فإن لم تسمع يتحقق النشوز بخروجها عن طاعته فيما يرجع إلى الاستمتاع. نه، این اوقات تلخی و عبوسی ادامه پیدا کرد و تا شب شد و یا مریاد چی بگید؟ اون وقت میشه نشوز. فهین ازن، اگر امارات و نشوز بود، جاز له حجرها فی المزجع، در همین جا امارات و نشوز، موعظه بعدم حجر در مزجع، بأن يحول إليها زهره في الفراش، در رخت خواب پشتشو بو کنه شوهر هم، او یعتزل عن فراشها، یا تو اون رخت خواب نره، بره توی رخت خواب دیگر. فإذا حجرها ولم ترجع و اصرت علیه جاز له ضربها، بعد از این که نشوز حاصل شد اینا برش مترتب می شود. و اون وقت یغتسل علا ما یعمل معه رجوعها فلا یجوز زیادت علیه مع حصول القرض به و الا تدرج الى العقبا فالعقبا ما لم يكن مدميا ولا شديدا مؤثرا في اسم مؤثرا في اسمداد بدنها او احمراره واللازم ان يكون ذلك بقصد الاصلاح لا التشفي والانتقام ولو حصل بالضرب جنايتون وجب القرم. که اینا دیگه میاد از اون یتحقق النشوز، اونی که مترتب بود بر قسمت اول صرفاً تو عبارت ایشون همونی که یعظها موعظش کنه. چی شده عوض شدی برای چی؟ چنین فلا. بعد اون مراحل بعد از این است که یتحقق النشوزه. از نظر حکمم عبارت اینجا باز مشابه با همون عبارت مرحوم محقق در شرایعه. البته مرحوم محقق در همون ظهور امارات می فرمان لهو حجرها فی المزجع بعد عزتها، حجر رو هم اونجا هم فرموده که ایشون طبق عبارتش حجر رو مترتب کرده بر خود نشوز. تفاوت‌هایش اینجا در فتوا پیدا می شود. حالا باید ببینیم اینا رو. اصل در این مسئله کلن آیه شریف است: واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن فی المساجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. سوره نساء آیه 34. موضوع بحث در این مسئله این آیه شریف است. این سه حکمی که در آیه بیان شده: یک فعظوهن، دو واهجروهن فی المضاجع، سه واضربوهن. این سه تا حکم، سه تا دستور با هم چه ارتباطی داره؟ آیا از اول تخییر در تمام موارد یا نه بین اینا یه نوع ترتیب هست؟ ترتیبش از کجا استفاده بشه؟ از خود آیه استفاده میشه یا از خارج از روایات باید استفاده بشود؟ اینها بحث هاییست که انشاءالله توفیق پیدا کنیم شنبه به یاری خدا. و السلام.